قلب او را ستایش میکرد. پرسید: تو خونه‌های دیگه چیزی پیدا نکردن؟
نمیدونم، من بیرون نرفتم، ولی اگه اینطور بود حتما خبردار میشدیم.
پیر گمان نمیکرد که مبارز مجروح را پیدا کرده باشند. او به معلمش فکر میکرد. آیا نفر سوم اسرارآمیز خود او نبود؟ کسی که فرار کرده بود و با لوی مینیه به خاطر او خود را گرفتار کرده بود؟ با وجود این جرأت نمیکرد به مادرش چیزی بگوید. میترسید اشتباه کرده باشد. از طرفی هم گمان میکرد که با سکوت میتواند لحظه فاش شدن حقیقت را به تأخیر بیندازد. مادرش پرسید:
گرفته به نظر میرسی عزیزم، به چی فکر میکنی؟
به هیچ چیز و همه چیز. اگه میتونستیم کسی رو که مجروح شده رو نجات بدیم؟
ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم پیر. این مرد خانواده داره، دوستایی هم داره که تو این لحظه هر کاری بتونن برای اون میکنن.
از طرف آلمانیا گفتن که اونو زخمی کردن، اما از کجا معلوم که حقیقت داشته باشه؟ حتی شاید دهکده رو ترک کرده باشه.
فکر نمیکنم. آلمانیا فوراً راه ها رو بستن. لویی میگفت هیچ کس بدون جواز عبور حق خروج نداره.
پس باید صبر کنیم تا دوباره یه کسی به ما احتیاج پیدا کنه، ولی از حالا تا اون زمان باید صبور باشیم.
اگه کسی به ما احتیاج داشته باشه. پیر به آقای پیشون که پشت میزش نشسته بود و درس میداد فکر میکرد. شاگردانش با تحسین به او مینگریستند. آقای پیشون از جاندار کرف زد. هر کلمه آن روز مفهوم به خصوصی داشت. او از وخامت اوضاع کشور صحبت کرد. پیر به آنچه از این کشور اشغال و تحقیر شده به دست دشمن میدانست فکر کرد.
دومرمی سرزمین وفادار. آیا در تمام گوشه و کنار فرانسه قلب‌های وفادار وجود ندارد؟ آیا همه جا مردان و زنان و کودکانی را نمی‌توان یافت که آماده‌اند تا در راه وطن قربانی شوند؟ جان دارک دخترکی ساده ولی مصمم بود. او بدون تشویش و با ایمان و اطمینان به شیرین زبانی‌های کشیش‌هایی که او را متهم به جادوگری کرده بودند جواب داد. آیا این رفتار هر فرانسوی واقعی نیست که آماده مقابله با حریف است؟ پایان زندگی جان چه اهمیتی داشت؟ این راهی بود که لویی مینیه، دوستانش و همه مبارزان راه آزادی قبول کرده بودند. همانطور که جان دارک انگلیسی ها را از فرانسه بیرون راند، مبارزان نیز یک روز آلمانی ها را از فرانسه بیرون خواهند کرد. آقای پیشون روی صندلیش تقریبا از حال رفته بود. لبخند میزد ولی دیگر تکان نمیخورد. همه بچه ها متوجه رفتار غیر طبیعی او شده بودند. پیر که میترسید درست فهمیده باشد میخواست به کمک او بشتابد، ولی نمیتوانست و ناامیدانه به او خیره شده بود. معلم بالاخره بر ضعفش غلبه کرد و با زحمت گفت:
زنگ تفریح.
لویی و پیر به انتهای حیاط رفتند. لویی پرسید:
به نظر تو حال آقای پیشون امروز عجیب نیست؟
نمیدونم.
شاید حرفی که میزنم عاقلانه نباشه، ولی اگه مریضه چرا مدرسه رو تعطیل نمیکنه؟
اما این اولین باری نیست که آقای پیشون با اینکه مریضه به مدرسه میاد و درس میده.
آره، ولی این بار انگار داره از هوش میره، مریضی عجیبیه.
منظورت چیه؟ نمیتونم بگم، خیلی وحشتناکه.
عیبی نداره، بگو.
لویی سکوت کرد و بعد با صدای گرفته‌ای گفت:
شاید آقای پیشون همون مجروحی باشه که دنبالشن.
رنگ پیر پرید.
با وجود این با لحنی عادی گفت:
اینطوری فکر میکنی؟ به نظر من که خیلی ابلهانه است.
میدونم، خودم گفتم که احمقانه است. با وجود این نه، ما هیچ وقت نشدیم که آقای پیشون یکی از مبارزان باشه.
درسته، فکر میکنم که دیگه هم نباید این حرفو بزنی، ممکنه خطرناک باشه، برای اون خیلی بد میشه.
مطمئن باش پیر، به کسی نمیگم، حتی فکرش هم نباید کرد.
لویی با دقت زیادی به پیر نگاه کرد و گفت:
نه ترس، اگه کسی دیگه هم این فکرو کرده باشه به اون میفهمونم که اشتباه میکنه.
پیر و لویی یکدیگر را درک می‌کردند.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب. کتاب. پیامک هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44. در ایران 3800-226.
آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. بشنوید ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را با ترجمه دلارا قهرمان.
آقای پیشون در آستانه کلاس ایستاده بود و به شاگردانش نگاه میکرد. پیر زیر لب به لوی گفت: رفتارمون باید یه طوری باشه که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. بریم پیش بچه‌ها. زنگ تفریح آن روز بعد از ظهر خیلی طولانی بود و زنگ بعدی به کاردستی و نجاری اختصاص داشت. در هیاهوی بچه‌ها و صدای ضربه‌های چکش و قژقژ اره‌ها، آقای پیشون از میزی به میز دیگر می‌رفت و بچه‌ها را راهنمایی می‌کرد. به نظر می‌رسید که حالش بهتر است. لوی نگاه معناداری به پیر می‌انداخت، ولی او طوری وانمود می‌کرد که گویی متوجه نمی‌شود. آقای پیشون از کنار میز پیر گذشت و چند کلمه تشویق‌آمیز به زبان آورد و به طرف گروه دیگری رفت. ناگهان پیر لکه کوچک قرمز روی پیراهن او در زیر شانه‌اش دید. آنقدر مضطرب شد که دستهایش در حال اره کردن می لرزید. نمی دانست چه کند. ناگهان فکر کرد که اگر دیگران متوجه شوند چه خواهد شد. دوباره به آقای پیشون نگاه کرد. لکه خون بزرگتر شده بود. بدون اینکه فکر کند گوشه انگشتش را برید و خون بیرون زد. آقا من دستم بریدم. همه شاگردها او را نگاه کردند. آقای پیشون ناراحت شد و گفت: بیا اینجا تا انگشتتو پانسمان کنم. و هر دو وارد راهروی مدرسه شدند. آقای پیشون قفسهای داروها را که به دیوار نصب بود باز می‌کرد و گفت: چطور دستتو بریدی؟ صدای همهمه شاگردان که از موقعیت استفاده می‌کردند به گوش می‌رسید. پیر با تردید گفت: آقا، پیراهنتون خونی شده. رنگ آقای پیشون پرید. پرسید: از انگشت تو؟ نه، پشت پیراهنتون، زیر شونه. می‌خواستی اینو به من بگی؟ مخصوصاً دستتو بریدی؟ پیر آرام به معلمش نگاه کرد و گفت: آره، میخواستم خبرتون کنم. معلم با نگاهی گرم به پیر نگریست. گویی میخواست کنه این روح با تراوت بچگانه را کشف کند. ممنونم پیر. دوستاتم متوجه شده؟ گمون نمی کنم. آقای پیشون لبخندی زد و گفت: خب، به هر حال باید انگشت تو پانسمان کنم. پیر دستش را به طرف او دراز کرد و با تردید پرسید: میتونم کاری براتون انجام بدم آقا؟ نه پسرم، هرچند. به نظر آمد که آقای پیشون از حرفی که زده بود پشیمان شده بود. پیر با صدای گرفته‌ای گفت: گیروسل دیشب تو منزل ما مخفی شده بود. حالا اگه بتونم به شما هم کمک کنم. آقای پیشون پیشانی او را نوازش کرد و گفت: نه، ما نباید تو رو داخل این کارو بکنیم. پیر سرش رو بلند کرد و مغرورانه گفت: من نمیترسم. خب در واقع تو میتونی یه خدمتی به من بکنی و به مادر گیروسل بگی که ماهی رو که سفارش داده بودم امشب برای من نگه نداره. هر وقت احتیاج داشتم خبرش میکنم. پیر از سادگی این پیام متحیر مونده بود. آقای پیشون ادامه داد: آره زیاد سخت است، ولی سعی کن کسی حرفتو نشنوه. پیر فهمید این جمله رمزی است. گفت: حتما این کارو میکنم آقای پیشون. آقای پیشون گفت: و بعد همه چیزو فراموش کن کوچولوی من. جنگ مال بچه ها نیست. هر دو به کلاس برگشتند. پیر پانسمانش رو به بچه ها نشان داد و آقای پیشون پشت میز کارش رفت و فقط وقتی که آخرین شاگرد از کلاس خارج شده بود بیرون آمد. پیر هنگام رفتن نگاهی گویا به سوی معلمش انداخت و او با چشمانش به پیر پاسخ داد.
تشکر از اینکه همراه ما بودین. در برنامه صدای کتاب ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را در برنامه آینده تقدیمتان میکنیم. خداوند یارتان باد.
ساعت 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده و این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. نماز عید سعید فطر در سرتاسر افغانستان در حالی که تدابیر شدید امنیتی گرفته شده بود ادا گردید. استر محکمه حکومت طالبان امروز یک شنبه را روز اول عید سعید فطر اعلام کرد. دادگاه عالی حکومت طالبان اعلام کرده که بر اساس رؤیت هلال ماه یک شنبه دهم حمل مصادف با روز اول عید سعید فطر در کشور می باشد. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. نماز عید سعید فطر در سراسر افغانستان در حالی که تدابیر شدید امنیتی گرفته شده بود ادا گردید. دادگاه عالی سر محکمه حکومت طالبان امروز یک شنبه را روز اول عید سعید فطر اعلام کرد. دادگاه عالی حکومت طالبان اعلام کرده است که با اساس رؤیت هلال ماه یک شنبه دهی عمل مصادف با روز اول عید سعید فطر در کشور می باشد. در این حال وزارت ارشاد، حج و اوقاف حکومت طالبان در اعلامیه از تمام خطبای افغانستان خواست که علاوه بر بیان فضایل و مسائل عید در نماز عید سعید فطر، پیام عیدی رهبر طالبان را با عنوان بخش اساسی خطبه به طور کامل تشریح کنند. نماز عید سعید فطر در مساجد و عیدگاه ها در کابل پایتخت افغانستان ساعت 7:45 دقیقه صبح امروز ادا گردید. شماری از مقامات به شمول رئیس وزرا و اعضای کابینه نماز عید را ادا نمودند. واعظان و خطبا ضمن تشریح پیام عیدی رهبر طالبان و اهمیت این روز پرداخته، خواهان وحدت و یک پارچگی امت گردیده، وحدت امت را باعث پیروزی امت و شکست رژیم غاصب و اشغالگر اسرائیل خواندند. همچنان ملا امین الله عبید والی کابل در نشست با ولسوالان این ولایت بر حل مشکلات و نیازهای باشندگان مناطق دوردست در ایام عید تاکید کرد. عبید در این نشست از ولسوالان خواست تا در زمینه تأمین نظم امنیت و برگزاری نماز عید در فضای مناسب تلاش کنند. پیش از این نیروهای امنیتی تدابیر شدید را به خاطر تأمین امنیت روی دست گرفته و قمندانی امنی کابل گفت نیروهای پلیس در نقاط مختلف شهر و جاده ها حضور و گشت‌زنی داشته تا مردم بتوانند در فضای امن عید را برای 3 روز جشن میگیرند. تا هنوز از نامنی در شهر کابل پایتخت و ولایات همجوار گزارش منتشر نشده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
وزارت خارجه طالبان در اطلاعیه فهرستی از زندانیان افغان را منتشر کرد که قرار است از زندان‌های مختلف در امارات متحده عربی آزاد شوند. در این اطلاعیه طالبان از شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحده عربی، به خاطر توافق در مورد آزادی این زندانیان قدردانی کرده است. با این حال در اطلاعیه هیچ توضیحی در مورد دلایل بازداشت و مدت حبس این افراد ارائه نشده است. هفته گذشته بدرالدین حقانی، سفیر حکومت طالبان در امارات، با ماجد المنصوری، مسئول امور اتباعی خارجی وزارت خارجه این کشور دیدار کرد. حقانی در این دیدار خواستار ارائه تسهیلات بیشتر در روند صدور ویزه و نیز عفو تعدادی از زندانیان افغان به مناسبت ماه مبارک رمضان شده بود. طرف اماراتی نیز اطمینان داد برای حل مسائل مطرح شده تسهیلات لازم فراهم خواهد شد. دولت آمریکا در یک اقدام نگران کننده روند ابطال برخی از اقامت‌های دائم یا گرین کارت مهاجران افغان را آغاز کرده است. این تصمیم که به طور بی‌سابقه در سکوت و بدون اطلاع رسانی عمومی صورت گرفته، نگرانی‌های جدی را برای افغان‌ها و نهادهای حقوق بشری برانگیخته است. به گفته منابع آگاه، دلیل اصلی این اقدام نگرانی‌های امنیتی و اداری درباره اعتبار شرکت‌هایی است که در صدور ویزا ویژه مهاجرتی SIV نقش داشتند. گفته می شود برخی از این شرکت ها که مسئول صدور اسناد حمایت شغلی بودند، بدون بررسی دقیق یا در ازای دریافت پول فرم های مرتبط با SIV را صادر کردند. به همین دلیل اعتبار تمامی ویزه ها و گرین کارت هایی که از طریق این شرکت ها صادر شده زیر سوال رفته و مهاجرانی که از این مسیر اقامت دائم خود را دریافت کردند اکنون در معرض خطر از دست دادن وضعیت مهاجرتی خود قرار دارند. تخمین زده می شود که صدها مورد از گرین کارت های مهاجران افغان در ماه های اخیر باطل شده اند، در حالی که اغلب این افراد از جمله مترجمان و کارمندان پروژه های آمریکایی پس از ترک افغانستان و مهاجرت به آمریکا بودند. وزیر امور خارجه ایران با محکوم کردن تجاوزهای نظامی مکرر آمریکا به مناطق مختلف یمن گفت که تهاجم نظامی آمریکا به یمن همزمان با تشدید نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در باریکه غزه و تجاوزهای آن ضد لبنان و سوریه نشانه شراکت آمریکا در قانون شکنی اسرائیل و همنوایی با این رژیم در گسترش ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه است. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در دیدار هانس گروندنبرگ فرستاده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در امور یمن که برای مشورت و رایزنی با مقامهای ایران به تهران سفر کرده است با ابراز تأسف از درک غیرواقعی آمریکا از مردم یمن و منطقه تاکید کرد که سیاستگزاران آمریکایی باید درک کنند که ریشه اصلی ناامنی در منطقه ادامه اشغالگری و نسل کشی در فلسطین اشغالی است و آمریکا نمیتواند با حمله به یمن و کشتار مردم بیگناه یمن که فقط جرمشان ابراز همبستگی و حمایت از مردم مظلوم فلسطین است مدعی اعاده ثبات در منطقه شود. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران با انتقاد از بیعملی شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال نقض‌های فاحش اصول منشور و حقوق بین الملل توسط رژیم اسرائیل و آمریکا بر اقدام فوری و مؤثر سازمان ملل برای توقف قانون شکنی و بی‌حرمتی نسبت به هنجارهای بین المللی تاکید کرد. گروندنبرگ هم با تبریک اعیاد نوروز و فطر به وزیر امور خارجه ایران از تداوم حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از نقش و تلاش‌های سازمان ملل برای پیگیری روند صلح در یمن قدردانی کرد. نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در امور یمن همچنین با ارائه گزارشی از سفر اخیر خود به بروکسل و رایزنی با مقام‌های اتحادیه اروپا و همچنین آخرین تلاش‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته از سوی سازمان ملل متحد برای کمک به بهبود اوضاع در یمن و برقراری صلح و آرامش در این کشور تصریح کرد. دستیابی به ثبات و صلح در یمن یک ضرورت فوری نه فقط برای یمنی‌ها بلکه برای امنیت و ثبات کل منطقه است و سازمان ملل همه ظرفیت‌های خود را برای تحقق این هدف به کار خواهد گرفت. معاون وزیر امور خارجه ایران و سفیر ژاپن درباره روابط دو جانبه، موضع هسته‌ای و گفتگوهای حقوق بشری رایزنی کردند. کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از رایزنی با تسوکادا تاماکی، سفیر ژاپن در تهران خبر داد. غریب‌آبادی روز گذشته در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در دیدار با سفیر ژاپن ضمن مرور آخرین وضعیت روابط دو جانبه و رایزنی‌های پیش رو درباره آخرین تحولات پیرامون موضوع هسته‌ای و رفع تحریم‌ها گفتگو کردیم. معاون وزیر امور خارجه ایران همچنین خبر داد که گفتگوهای حقوق بشری و رایزنی‌های دو جانبه خلع سلاحی بین دو کشور به زودی برگزار خواهد شد. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار فرستاده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در امور یمن ضمن تاکید بر توقف بمباردمان یمن از سوی آمریکا تصریح کرد هیچ راه حل نظامی برای بحران کنونی در این کشور وجود ندارد. مجید تخت روانچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه، در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس ضمن اشاره به دیدار خود با هانس گروندنبرگ فرستاده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در امور یمن نوشت که ما در مورد وضعیت خطرناک یمن تبادل نظر کردیم. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد حملات سنگین مداوم آمریکا علیه یمن که باعث جراحات و شهادت بسیاری از غیر نظامیان و تخریب زیرساخت‌های یمن شده است باید متوقف شود. تخت روانچی با تاکید بر این که هیچ راه حل نظامی برای بحران کنونی در این کشور وجود ندارد نوشت که تمام تلاش‌ها باید برای تقویت آتش‌بس و اجرای نقشه راه توافق شده قبلی صورت گیرد. ایران از چنین تلاش‌هایی حمایت می‌کند. عضو شورای سیاسی حزب الله لبنان به دلایل حمله رژیم صهیونیستی به زاهیه بیروت پرداخت. غالب ابوزینب عضو شورای سیاسی حزب الله لبنان به یکی از دلایل حملات رژیم صهیونیستی به زاهیه بیروت اشاره کرد و گفت که حملات به زاهیه با هدف فشار به دولت لبنان و نرم کردن مواضع آن در قبال عادی سازی روابط انجام شده است. این در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی موج جدیدی از حملات گسترده علیه لبنان انجام داد و در جریان آن زاهیه بیروت را نیز هدف قرار داد. حمله به زاهیه بیروت برای نخستین بار از زمان اعلام توافق آتش بس میان طرفین از نوامبر گذشته بود. صهیونیست‌ها که بدون هیچ توجیهی با توافق آتش بس و تحت حمایت کامل آمریکا همچنان به تجاوز و اشغالگری در لبنان ادامه می‌دهند، با سوء استفاده از موضع نرم دولت این کشور با بهانه‌های واهی در پی از سرگیری جنگ هستند. منابع آگاه از رایزنی‌های گسترده قاهره و دوحه برای برقراری آتش‌بس در غزه قبل از عید فطر خبر دادند. منابع آگاه بیان کردند که هیئت‌های مصری و قطری مذاکرات فشرده‌ای را با طرف‌ها به منظور دستیابی به توافق مبادله اسیران و آتش‌بس موقت قبل از عید فطر مسلمین و عید یهودی انجام دادند. منابع آگاه افزودند که حماس سیگنال مثبت به پیشنهادهای مطرح شده در این باره داده است و هیئت‌های مصری و قطری سلسله دیدارهایی با هیئت جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس به رهبری خلیل الحیه در قطر انجام دادند. این پیشنهادهای مطرح شده بر بازگشت ارتش رژیم صهیونیستی به مواضعی که قبل از سرگیری دور کنونی حملات در آن مستقر بود و نیز گشودن گذرگاه رفح برای بیماران و زخمی‌ها و اجازه ورود کمک‌ها به غزه استوار است. این طرح جدید مبتنی بر سازوکار است که در مرحله اول مذاکرات وجود داشت. طبق این طرح 50 اسیر فلسطینی با محکومیت‌های ابد و طولانی در ازای آزادی اسیران رژیم صهیونیستی آزاد می‌شوند. یک مسئول برجسته مصری در گفتگو با روزنامه الاخبار لبنان گفته بود که موضع آمریکا نسبت به توافق تبادل اسرا مثبت‌تر شده و امیدواریم در ساعات آینده گشایشی در مذاکرات توافق آتش‌بس حاصل شود. پیش از این سهیل الهندی عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس گفته بود گفتگوهای فشرده‌ای با میانجی‌ها در جریان است و امیدواریم در روزهای آینده به توافقی برای آتش‌بس دست یابیم. الهندی در گفتگو با شبکه الجزیره افسود با نرمش بسیار برای دستیابی به آتش‌بسی که شامل توقف تجاوز و لغو محاصره باشد مذاکره میکنیم. و آمار تلفات زلزله 7.7 ریشتری میانمار افزایش یافته و شمار کشته ها به 1644 تن رسید. فرانس پرس گزارش داد مقام های میانمار شنبه اعلام کردند که اجساد بیشتری از زیر آوار بیرون کشیده شده و تعداد کشته ها به 1644 نفر افزایش یافت. همچنین شمار زخمی ها به 3408 تن رسیده و حداقل 139 نفر نیز همچنان مفقود هستند. روز جمعه زلزله به قدرت 7.7 ریشتر میانمار را لرزان که بیشترین تخریب را در شهرهای نایپیتا و ماندالای ایجاد کرد. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل هم ساعت 11:57 دقیقه و 36 ثانیه می باشد. وقت شما بخیر.
عروس گله، خود تنهایی ماندمش. بانک ما هم کمکت شو.
نه پدر جان، شما هم هیچ کار نکنه، رامیجی بشینه، خودش بزرگترین کمک به من.
پروا نداره، نجس به هیچ کار نمیدونم تا زحمت خود زیاد نشه. عروس گله
پدر جان، من شرمنده استم، منم میبخشن، حرف بدی زدم.
نه نه عروس گله، خودت واقعیت گفت، من دیگه نمیتونم کار انجام بدم.
نه باور کنید پدر جان، من منظور نداشتم. نه خوش شما بزرگتری خانستن، من نباید همچی حرف میزدم. باور کنید دست خودم نبود. اجر نفهمیدم که از عصبانیت چی گفتم.
میفهمم عروس گلم، میفهمم که سر خودت فشار زیاد است. برای همین خواستم که کمک برات کرده باشم.
خدا خیرتون بده پدر جان، میشه که یک زحمت برتون بتم؟
هر کاری که باشه با جان و دل انجام بتم عروس گلم.
اگه برتون امکان داره برای چاشت یکان چهار تا نان بخرین که من لااقل به بقیه کارهای خانه برسم و لازم نباشه پشت سودا برم.
هیچ پروا نداره، گفتی که فقط چهار تا نان به کار است.
بله دیگه چیز کار نداره.
اگه دیگه چیزان به کار است بگو مختومی.
نه تشکر پدر جان، زنده باشه.
اینم رفتم عروس.
من بازم اصلا معذرت خواهی میکنم.
گفتم که دیگه هیچ گپش نزن.
سلامت باشه.
پیامبر بزرگوار اسلام می‌فرمایند از ما نیست کسی که به کوچکتر ترحم نکند و بزرگتر را گرامی ندارد.
همراهان گرامی، از شروع نشرات رادیو دری برنامه متنوعی تقدیم شما شد. امیدواریم مورد پسندتان نیز واقع شده باشد. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم.
¡Suscríbete al canal!
خوشحالیم از همراهی شما عزیزان شننده. برنامه دولت عشق آماده پخش است. با مدت 20 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
دولت عشق با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران سلام، با برنامه دیگری از مجموعه دولت عشق مهمان خانه های گرم و مهربان شما هستیم. امید که پذیرای ما باشین. در ادامه برنامه گذشته با معرفی و بررسی آثار مولوی پژوهان ایران می‌پردازیم. امید که فرصت همراهی داری برنامه را با ما داشته باشین. استاد جلال الدین همایی در سال 1278 هجری شمسی در اصفهان به دنیا آمد و از دوران کودکی فراگیری ادبیات عرب، حکمت و فلسفه را آغاز کرد و سپس به تحصیل علوم اسلامی پرداخت. همایی ادبیات عرب، فقه، اصول، تفسیر، نجوم، ریاضی، طب و فلسفه را در نزد بزرگترین علما و روحانیون ایران فرا گرفت و خود نیز مدتی مدرس حوزه‌های علمی و ادبی اصفهان بود. وی پس از تأسیس دانشگاه تهران برای تدریس در این دانشگاه دعوت شد و سالها در دوره دکتری دانشکده‌های حقوق و ادبیات به تدریس پرداخت و مدتی نیز عضو فرهنگستان ایران بود. استاد جلال الدین همایی در سال 1357 در تهران درگذشت. از استاد همایی علاوه بر تحقیقات ارزشمندی که در حوزه مولوی پژوهی در دست است، آثار بسیاری در زمینه تصحیح متون، تاریخ ادبیات ایران و ده‌ها تحقیق و مقاله به یادگار مانده است. تصحیح نسخه خطی مثنوی مولوی یکی از آثار ارزشمند استاد همایی است. جلال الدین همایی این نسخه خطی را خریداری کرده، همه یادداشت‌ها و تعلیقات و توضیحاتی را که در زمان طولانی فراهم آورده بود در حواشی این نسخه یادداشت کرد. همایی در این حواشی و تعلیقات نه تنها به شرح لغات و تعبیرات و تشبیهات و استعارات و کنایات مثنوی پرداخته، بلکه به مضامین قرآن و حدیث و امثال عرب و هر آنچه دشواری‌های مثنوی را مرتفع می‌کند اشاره کرده است. کتاب ارزشمند و نفیس مولوی نامه که از جمله آثار ماندگار تحقیقات ادبی به شمار می‌رود، یکی دیگر از آثار استاد همایی است. در این اثر استاد همایی تلاش کرده است تا افکار و اندیشه های مولوی را هرچه بیشتر تبیین کند. در بخش های چارگانه کتاب مولوی نامه، استاد همایی عقاید و افکار مولوی را در آداب و رسوم اخلاقی، اجتماعی و همچنین در معتقدات مذهبی و مسائل فقهی با دقت نظر فراوان بررسی کرده است. همایی در بخش سوم کتاب مولوی نامه عقاید و افکار کلامی و فلسفی مولوی را به طور مفصل بررسی کرده و آخرین بخش کتاب را به عقاید عرفانی یا عشق و عرفان در مسلک مولوی اختصاص داده است. از نگاه منتقدان و مولوی پژوهان، کتاب مولوی نامه استاد همایی از جمله کتاب‌های مرجع در حوزه مولوی پژوهی است و در بررسی افکار و آثار مولوی از منابع اصلی و معتبر به شمار می‌رود. رساله تحقیقی در احوال مولوی، دیوان شمس و تفسیر مثنوی مولوی یا داستان قلعه ذات الصور که به تفسیر و شرح یکی از داستان‌های مثنوی اختصاص دارد، از دیگر آثار استاد همایی در حوزه مولوی پژوهی است. دکتر محمد استعلامی از جمله مولوی پژوهان عصر حاضر است. وی در سال 1315 در شهر عراق متولد شده است و تمامی عمر خود را صرف تحصیل و تحقیق در زبان و ادبیات فارسی کرده است. استعلامی از جمله افرادی است که تلاش فراوانی برای شناساندن ادبا و فضلای روزگاران دور و نزدیک ایران کرده است. یکی از آثار او که چندین سال از عمر خود را صرف آن کرده، پژوهشی است که درباره عطار و تذکرات الاولیا انجام داده است. استعلامی 20 سال از عمر خود را صرف تحقیق درباره مولوی و اثر گرانقدر او مثنوی کرده است. شرح مثنوی استعلامی در 7 جلد که شامل مقدمه، متن، تعلیقات و فهرست‌های مثنوی است، از جمله شروح معتبر مثنوی محسوب می‌شود. استعلامی در این 7 جلد تلاش کرده است امکانی فراهم کند تا مردم مثنوی را درست بخوانند و آسان بفهمند. شرح مثنوی استعلامی تا بدان پای سلیس و روان نوشته شده که درباره شرح او گفتند، او معلم را در جلدهای مثنوی صحافی کرده و به خانه‌های مردم فرستاده است. شرح جامع مثنوی اثر کریم زمانی، مولوی پژوه معاصر، یکی دیگر از آثار ارزشمند مولوی پژوهان ایرانی است. کریم زمانی در سال 1330 در تهران متولد شد. او عمر خود را صرف تحقیق و پژوهش کرده است و کتاب‌های بسیاری نیز در موضوعات تاریخی و دینی از عربی به فارسی ترجمه و منتشر کرده است. کریم زمانی از 27 سالگی به طور متمرکز در متون عرفانی با خصوص مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی با پژوهش پرداخت و طی 20 سال مطالعه و پژوهش کتاب 7 جلدی شرح جامع مثنوی معنوی را تألیف کرد. کریم زمانی در این شرح همه ابیات مثنوی معنوی را شرح و تفسیر کرده است. زبان و قلم این شرح ساده و خالی از حشو و زواید است. زمانی در این شرح مخاطب عمومی را در نظر گرفته و تلاش کرده است که آن را به گونه تهیه و تدوین کند که هم پاسخگوی نیاز عموم علاقمندان باشد و هم خواص و استادان و مدرسان مثنوی بدان رجوع کنند. یکی دیگر از ویژگی‌های شرح کریم زمانی آن است که زمانی نظرات سایر شارحان را به زبان ساده و رسا تا آنجا که به رفع ابهام ابیات کمک کند منعکس کرده است. از مزایای شرح کریم زمانی آن است که او برخلاف برخی از شروح که از ابیات دشوار مثنوی می‌گذرند، از هیچ بیت دشوار را پیچیده نگریخته، بلکه در حد مقدور به بحث پیرامون آن پرداخته است. شیوه کریم زمانی در شرح و تفسیر ابیات مثنوی به این گونه است که با توجه به وضوح و یا دشواری آن بیت به شرح آن پرداخته. هر جا که بیتی مفهومی ساده داشته زود از آن گذشته و اما ابیاتی را که دارای پیچیدگی مفهومی بوده بیشتر مورد بحث قرار داده است. یکی دیگر از ویژگی‌های شرح کریم زمانی نقد آرا و نظرات شارحان گذشته و معاصر است. به طور کلی حکایات مثنوی در لابلای نکات بلند عرفانی آمده و با توجه به سبک سخنگوی مولانا به طور مکرر رشته نقل حکایات از هم گسیخته شده است. لذا دنبال کردن آن برای خواننده دشوار است. کریم زمانی در این شرح خلاصه هر حکایت را به صورت مستقل و در قالب نثر آورده است تا ذهن خواننده نسبت به هر فصلی آشنایی پیدا کند. وی سپس مأخذ هر حکایت را بازگو کرده و بعد از آن مقاصد حکایات به طور مختصر بیان شده است. کریم زمانی پس از شرح جامع مثنوی کتاب میناگر عشق را در شرح موضوعی مثنوی معنوی بر رشته تحریر درآورد. در این اثر یک جلدی بیش از 100 موضوع محوری و اصلی مثنوی مولانا مانند خداشناسی، زیبایی شناسی، معاد شناسی، جبر و اختیار، عشق، قضا و قدر، جایگاه ابلیس در نظام هستی، عقل، تمثیل، زن و شعر و موسیقی در نگاه مولانا مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. کتاب بر لب دریای مثنوی سومین کتاب کریم زمانی در حوزه مولوی پژوهی است. وای در این کتاب تمام ابیات مثنوی را به طور خلاصه عنوان گذاری کرده است که این عنوان ها مقصود مولانا را از تمثیلات و ابیات مثنوی بیان می دارد. کریم زمانی این کتاب را برای کسانی تهیه کرده که فرصت غور در شرح مثنوی را ندارند و در عین حال می خواهند منظور مولانا را در ابیات بدانند. دوستان عزیز و همراهان گرامی در خدمت شما هستیم در ادامه برنامه و همراه شما میشنویم صحبت‌های کارشناس برنامه دکتر قدم علی سرامی، استاد دانشگاه، نویسنده، شاعر، مترجم.
ناله سرنا و تهدید دهل چیزکی ماند بدان ناقور کل. این حکیمان گفتند این لعنها از دوار چرخ بگرفتیم ما. مولانا این بیانش رو ادامه میده و میگه ماها که مؤمن هستیم عقیدمون چیز دیگریست. ما قبل از اینکه به عالم ماده، عالم کون و فساد بیایم، در بهشت آغاز زندگی میکردیم، با خدای خودمون امراه و هم نشین بودیم. اون وقت الهان بهشتی رو میشنفتیم. حالا که در این دنیا صدای مزمار و چنگ و دف و چغانه و اینا رو میشنفیم، یادمون میاد به اون الهان بهشتی که در روزگار پیش از آمدن به عالم ماده و کون و فساد میشنیدیم و لذت میبریم. خب شما میدونین رگ و ریشه این اندیشه یه اندیشه افلاطونیه. افلاطون هم معتقد است که این شادی و نشاط ما به خاطر این است که به یاد شادی روزگاری میفتیم که در عالم مسل زندگی میکردیم، در اون عالم کلیات. خب این دو نگاه رو در مورد موسیقی مولانا اعلام میکنه. فلاسفه یعنی اصحاب طبیعت، ماده گرایان میگن موزیک صدای چرخش افلاکیانه، اینا که میچرخن یه صدایی تولید میکنن. هفتا سیاره تصور میکردن، هفتا نوت موسیقی هم داریم که اینا صداهای اونا رو شنفتن و تقلید کردن، این نظام موسیقایی رو به وجود آوردن. من یادم هست یه روزگاری میخواستیم برای بچه ها یک کاری بکنیم که موسیقی و نقاشی رو با هم پیوند بزنیم. یه سری موزیک پخش میکردیم که بچه ها باش نقاشی میکردن و نقاشی هایی رو نشونشون میدادیم که بچه هایی که سازای عرف کار میکردن باشون نوازندگی کنن. این حقیقتی که موسیقی یک امر کیهانیه، یعنی نیست که ما در زمین ابداعش کرده باشیم، منطبق است با حقیقت ماده و حرکت. هیچ حرکتی بی صدا نخواهد بود. شما میبینین تمام اسباب مشتق از استکاک هستن، یعنی دو تا شیء که به هم برخورد پیدا میکنن صدا تولید میکنن. راحت ترینش این تندرها، صدای آسمون غرومبه، رعد رو که میشنفیم حاصل برخورد دو توده بزرگ آب به اسم ابره که توامی با برق به آشکاری میرسه. مولانا چون مبدای موسیقی رو بهشت برین میدونه، مجاورت با حق میدونه، موسیقی رو نمایشگر ایمان به حساب میاره. در یه غزلی میگه این علم موسیقی برای من چون شهادت است، چون مؤمنم شهادت و ایمانم آرزوست. یعنی من وقتی صدای ساز رو میشنفم انگاری اون ساز به من تلقین میکنه که لا اله الا الله، همون پیامی که پیامبر ما دیانت اسلام رو، ترویج دیانت اسلام رو با اون شروع کرد. میدونین قبل از اینکه آیات کتاب خدا بر نازل بشه، اون سوره اقرأ بسم ربک الذی خلق، به مردم میگفته قولو لا اله الا الله تفلحون، بگین لا اله الا الله تا رستگار بشین. مولانا میگه من وقتی صدای سازی رو میشنفم انگاری اون در من پایه تحلیل رو تکرار میکنه، من همه وجودم سرشار میشه از خدای جهان. بنابراین در نگاه او موسیقی حرمت داره به معنی احترام، باید پاسش رو بداریم. این کلمه حرمت دو تا معنی داره، یکی حرام بودن، یکی احترام داشتن، که ضد و نقیص هستند. اما مولانا معتقد به حرمت به معنی احترام بوده، دیگران اصحاب شریعت احتمالاً معتقد به حرمت از دیدگاه شرعی بودن که حرام بوده. این دو نگاه رو ما در داستان پیر چنگی میبینیم. پیر چنگی 70-80 سال ساز میزنه، آخرش دیگه مشتری نداره، میاد میگه برای خدا بزنم. کجا بزنم؟ برای خدا رو گورستان. برای گورستان میزنه و گریان به خواب میره. بعد اون مرد یک مناجات هایی با خدا میکنه که معلومه خودش رو گناهکارم میدونه از بابت این که چنگ میزده. این دو نگاه رو ما در همین داستان پیر چنگی که در مثنوی است میبینیم، هم حرمت موسیقی که شرعاً بسیاری از اصحاب فتوا بهش اعتقاد دارن، هم حرمت موسیقی که عارفان بزرگی مثل مولانا جلال الدین بهش قائلند.
دوستان عزیز، با دقایق پایانی برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. با سپاس از همراهی شما خوشحال میشیم که از طریق سایت هم برنامه را دنبال کنین و بشنوین. نشانی ما parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونجه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه ایران در آینه هفته را تقدیمتان میکنیم. مثل هفته های گذشته نگاهی داریم به مهمترین تحولات ایران در یک هفته گذشته. لطفاً با ما همراه باشید. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی تلویزیونی اهمیت راهپیمایی امسال روز قدس را بیشتر از سالهای قبل ارزیابی و تأکید کردند. انشاء الله راهپیمایی امسال یکی از بهترین، پرشکوه ترین و با عزت ترین راهپیمایی های روز قدس خواهد بود. رهبر معظم انقلاب در پیام خود با اشاره به اینکه راهپیمایی روز قدس همواره نشانه اتحاد و اقتدار ملت ایران است گفتند، این راهپیمایی همچنین نشانه این است که ملت ایران بر سر اهداف مهم و سیاسی و اساسی خود پایدار و با استقامت است و شعار حمایت از فلسطین را رها نخواهد کرد. حضرت آیت الله خامنه ای راهپیمایی روز قدس را از افتخارات ملت ایران برشمردند و خاطر نشان کردند ملت ایران در 46 سال گذشته با دهان روزه و در شرایط مختلف آب و هوایی در راهپیمایی روز قدس شرکت کرده است و این حضور نه تنها در شهرهای بزرگ بلکه در شهرهای کوچک و روستاها نیز بوده است. ایشان اهمیت راهپیمایی روز قدس امسال را بیشتر از سالهای گذشته دانستند و افزودند ملت‌های دنیا و آنهایی که با نظام اسلامی آشنایی دارند طرفدار ملت ایران هستند، ولی برخی از سیاست‌ها و دولت‌ها که مخالف جمهوری اسلامی هستند با تبلیغات علیه ملت ایران این گونه وانمود می‌کنند که میان ملت ایران اختلاف و ضعف وجود دارد، اما راهپیمایی روز قدس همه این ترفندها و سخنان باطل را ابطال خواهد کرد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در حاشیه حضور در راهپیمایی روز قدس در تهران با انتقاد از سکوت مدعیان حقوق بشر و سیاستمداران در برابر جنایات رژیم اشغالگر قدس گفت ماهیت رفتار رژیم صهیونیستی و آنها که از این رژیم جنایتکار طرفداری می‌کنند جز جنایت و وحشیگری و زیر پا گذاشتن اصول انسانی چیز دیگری نیست. پزشکیان افزود باید از دنیایی که سیاستمداران آن مدعی دفاع از حقوق بشر هستند پرسید که زنان و کودکان بیگناه و بیدفاعی که رژیم صهیونیستی براحتی و با استفاده غیر اخلاقی از علم و تکنولوژی دنیای مدرن بر سر آنها بم میاندازد و آنها را زیر آوارها میسوزاند و دفن میکند چه گناهی کردند؟ رئیس جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد رفتار جنایتکارانه رژیم صهیونیستی فراتر از تصور و غیر قابل قبول است. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز در جریان راهپیمایی روز قدس حضور گسترده مردم را بزرگترین منبع قدرت جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت حضور پرشور مردم ایران در راهپیمایی امسال حمایت قوی از قدس و آرمان فلسطین است. وزیر امور خارجه ایران همچنین درباره پاسخ ایران به نامه رئیس جمهوری آمریکا گفت هیچ دولتی نمیتواند با زبان تهدید با مردم ایران صحبت کند. روز جمعه 28 مارس 2025 میلادی مصادف با 27 رمضان 1446 هجری قمری روز جهانی قدس بود. آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به ابتکار امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران روز جهانی قدس نامگذاری شده است. شرکت کنندگان در راهپیمایی روز جهانی قدس نیز بر مقابله قاطع با هر گونه اقدام خصمانه آمریکا و حمایت از آرمان فلسطین تأکید کردند. در مراسم پایانی راهپیمایی روز جهانی قدس در تهران قطعنامه قرائت شد که در آن بر اهمیت راهپیمایی به عنوان میدان باز تولید قدرت مردمی و سرمایه‌های اجتماعی تاکید شده است. در قطعنامه پایانی روز جهانی قدس در تهران راهپیمایان روز جهانی قدس را ترجمان حقیقت یوم القدس، یوم النصر و نقطه همگرایی در مبارزه جهانی علیه صهیونیسم و افشای سازوکارهای نظام سلطه دانستند. شرکت کنندگان در این راهپیمایی فلسطین را مسئله اول جهان اسلام و نقطه ثقل تقابل تاریخی میان گفتمان مقاومت اسلامی و پروژه‌های سلطه‌جویانه نظام سرمایه‌داری جهانی معرفی کردند. آنان ضمن محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی خواهان اقدام فوری جامعه بین الملل برای توقف این جنایت ضد بشری و محاکمه سران رژیم صهیونیستی شدند. در این قطعنامه عملیات پیروزمندانه طوفان الاقصا و وعده صادق 1 و 2 به عنوان عوامل کلیدی تغییر توازن قدرت و تثبیت مقاومت در منطقه معرفی شدند. همچنین با دولت‌های منطقه هشدار داده شد که تجربه اوکراین نشان داده است آمریکا و شرکای غربی پس از بهره‌برداری از همپیمانان خود آنان را به سرنوشت مختوم رها خواهند کرد. شرکت کنندگان با محکومیت سکوت دول اسلامی در قبال جنایات رژیم صهیونیستی و تجاوزات آمریکا و انگلیس و یمن بر لزوم پایان دادن به این جنایات تأکید کردند. آنان همچنین اعلام کردند که هر گونه اقدام خصمانه از سوی آمریکا با پاسخ قاطع و محکم ملت ایران مواجه خواهد شد و دشمنان باید بدانند که تهدیدهای آنان بی اثر خواهد بود. تیم ملی فوتبال ایران برای هفتمین بار مسافر جام جهانی شد. دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و ازبکستان در هفته 8 مرحله 3 مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2026 در ورزشگاه آزادی تهران با تساوی 2-2 به پایان رسید. تیم ملی فوتبال ایران با 20 امتیاز در فاصله 2 هفته تا پایان مسابقات بر جام جهانی صعود کرد. تیم ازبکستان نیز با 17 امتیاز در رده دوم گروه قرار گرفت. تیم ملی فوتبال ایران در دور اول انتخابی استراحت کرد و در دور دوم با نتایج 4-0 و 4-2 تیم هنگ کنگ و با 5-1 تیم ترکمنستان را شکست داد و با تیم ازبکستان 2-2 و بدون گل مساوی کرد و با 14 امتیاز به عنوان تیم نخست صعود کرد. تیم ایران در دور سوم انتخابی با امارات و قرقیزستان و کره شمالی و تیم قطر و همچنین ازبکستان هم گروه است. تیم ملی فوتبال ایران برای 4مین بار متوالی با جام جهانی صعود کرد.
ایران در آینه هفته.